ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پیشرفت قابل توجهی در پرونده اتمی ایران به دست آمده است. متخصصین ایرانی بدون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پارچین نمونه برداری کردند. حسن روحانی میگوید اجرای دقیق توافق هسته‌ای میتواند حرکت در مسیر اعتماد میان ایران و آمریکا را تقویت کند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که پیشرفت قابل توجهی درباره تحقیقات بر سر اتهامات مربوط به برنامه احتمالی تولید سلاح اتمی در ایران به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو که بعد از سفر به ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین سخن میگفت افزود با این همه هنوز کارهای زیادی پیش از تحقیقاتی که باید تا 15 دسامبر 24 آذر ماه انجام بگیرد باقی مانده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تا این تاریخ نتیجه تحقیقات خود درباره برنامه اتمی ایران را به شورای حکام این نهاد ارائه کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت متخصصین ایرانی چند نمونه برداری از نقاط مشخص سایت پارچین انجام دادند. این اقدام بدون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی گفت که این نمونه برداری ها در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. او با اشاره به سفر هفته گذشته کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران افزود آنها در چارچوب نقشه راه جلسات متعدد فنی و حقوقی برای بررسی سوالات و موضوعات باقی مانده برگزار کردند. مهمترین بخشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روی آن تاکید دارد بازرسی و نمونه برداری از سایت نظامی پارچین است که گمان می‌رود ایران در سال‌های گذشته آزمایش‌های مرتبط با برنامه اتمی‌اش را در آن مکان انجام داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است تا درباره ابهام‌های موجود در برنامه اتمی‌اش توضیح دهد. تهران می‌گوید برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه این کشور و آمریکا برای دستیابی به اعتماد نیازمند زمان طولانی اند گفت اجرای دقیق تعهدات بر مبنای توافق هسته‌ای میتواند حرکت در مسیر اعتماد را تقویت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که قرار است روز پنجشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک برود، درباره شعار مرگ بر آمریکا گفت که این شعار علیه مردم آمریکا نیست و مردم ایران به این کشور احترام می‌گذارند. حسن روحانی اشاره کرد اگر سیاست‌های دولت آمریکا علیه منافع مردم بوده، طبیعی است که ملت ما در برابر این مسئله حساسیت به خرج دهند. رئیس جمهوری ایران که با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا مصاحبه می‌کرد گفت منطق ما این است که اگر با کشور و یا دولتی در دورانی هرچند طولانی تخاصم داشتیم، می توانیم برای آینده بهتر فکر و برنامه ریزی کنیم. آقای روحانی درباره احتمال دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک هم گفت که برنامه‌ای برای این کار ندارد و فکر می کند قدم‌های بسیار دیگری باید برداشته شود تا به این مرحله رسید. در بحبوحه نگرانی‌های بین‌المللی از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه، نخست وزیر اسرائیل به همراه هیئت بلندپایه نظامی امنیتی به روسیه سفر کرد. همچنین این روزها پایتخت روسیه میزبان معاون وزیر خارجه ایران است که پیشتر گفته بود طرح تهران برای حل بحران سوریه پس از رایزنی با مقامات روس به اجرا در خواهد آمد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، تعداد نظامیان روس در ترتوس به 1700 تن رسیده و آنها مشغول گسترش این پایگاه و احداث اسکله جدید هستند. گزارش ها همچنین حاکی است که روسیه به منظور ایجاد پایگاه عملیات هوایی افراد و تجهیزاتی را به حوالی لازقیه فرستاده. در میان این خبرها، جمعه گذشته وزیران دفاع روسیه و آمریکا برای نخستین بار در یک سال گذشته تلفنی گفتگو کردند و اعلام شده که مهمترین محور این مذاکره ایجاد راه‌های ارتباطی و هماهنگی برای جلوگیری از درگیری تصادفی نیروهای دو کشور در خاک سوریه بود. به گزارش منابع اسرائیلی، لزوم هماهنگی به منظور عدم تدخل نقشه‌های نظامی روسیه و اسرائیل در سوریه بنیامین نتانیاهو را نیز برای نخستین بار در دو سال گذشته به روسیه کشاند. رئیس سازمان اطلاعات ارتش و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نخست وزیر این کشور در این سفر همراهی می‌کنند. رسانه‌های اسرائیلی همچنین نوشتند که مقامات تل‌آویو خواهان تضمین‌های هستند که تسلیحات پیشرفته‌ای که این روزها مسکو به دمشق ارسال می‌کند در اختیار حزب‌الله قرار نگیرد. مقامات روس می‌گویند که صرفاً قراردادهای فنی نظامی پیشین را اجرا می‌کنند و تنها هدف از این همکاری کمک به دولت سوریه در مبارزه با تروریسم است. ایگور سویتلوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این عقیده است که کرملین به دنبال اهداف دیگر است.
مهمترین هدف کرملین پایان انزوا و معامله با آمریکاست. اهداف دیگری همچون تضمین بقای اسد، حفظ پایگاه‌های دریایی و حتی تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه تاکتیکی و جانبی است. و البته عجله‌ای که کرملین برای ورود به این بازی داشته نشان می‌دهد که همچون سایر بازیکنان سیاست راهبردی ندارد و عملاً برای رهایی از یک جنگ می‌خواهد درگیر جنگ دیگری شود. بیشک امید مقامات کرملین این است که منافع روسیه بدون نیاز به مداخله نظامی رعایت شود، اما آماده است سربازان روس را بفرستد تا از آمریکا بخواهد که تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کند.
دوشنبه حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، وارد مسکو شد و قرار است با میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، پیرامون تحولات منطقه به ویژه سوریه گفتگو کند. امیر عبداللهیان به تازگی گفت که ابتکارهای تهران برای حل بحران سوریه مورد قبول دمشق واقع شده و پس از جلب رضایت مسکو وارد مرحله اجرایی خواهد شد. جزئیات این طرح مشخص نیست، اما به گفته معاون وزیر خارجه ایران، جلوگیری از ایجاد خلأ قدرت در سوریه و مبارزه با تروریسم از پیشنهادهای تهران است. این در حالی است که در برخی گزارش‌ها آمده که طرح تهران تجزیه سوریه به طوری که منطقه ساحلی مدیترانه به علویان واگذار خواهد شد را منتفی نمی‌داند. میخائیل کالوژن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که حل بحران سوریه بدون در نظر گرفتن مواضع روسیه و ایران امکان پذیر نیست.
Есть только один вариант – делиться. Это значит, что делится сфера влияния с российским Ираном, который…
تحولات اخیر نشان می‌دهد که راهی جز تقسیم مناطق نفوذ با روسیه و ایران وجود ندارد. اما در ازای آمریکا باید از آنها بخواهد مبارزه با دولت اسلامی را بر عهده بگیرند و حتی اگر نتوانند خلافت را نابود کنند باید از پیشروی آن جلوگیری کنند. چاره‌ای جز هماهنگی اقدامات آمریکا و متحدانش با روسیه و ایران در سوریه وجود ندارد، زیرا تنها برنده اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای حکومت اسلامی خواهد بود.
یک شنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به همتایان خود از روسیه و ایران به منظور حل بحران سوریه رایزنی خواهد کرد. او روز قبل از مسکو و تهران خواست با استفاده از نفوذ خود بشار اسد را به مذاکره با مخالفانش وادارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
12 نماینده مجلس در تذکر به وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند که به گفته آنان صدها تن از سوی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای نفوذ کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این 12 نماینده خواستار مقابله و برخورد جدی وزارتخانه های اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی با این به گفته آنان توطئه و تحویل پرونده آنها به قوه قضاییه شدند. این نمایندگان ادعا کردند که یک باند و جریان مخرب صدها نفری به گفته آنها در ایران وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی اند و با کشورهای از جمله نروژ، هلند و بریتانیا مرتبطند. از جمله نمایندگانی که این تذکر را دادند مرتضی آقا تهرانی، مهدی کوچکزاده، محمود نبویان، جواد کریمی قدوسی و بیژن نوباو وطن هستند. به گزارش روزنامه اعتماد، در روز دوشنبه 30 شهریور طی 3 روز در این ماه میانگین مرگ در جاده‌های ایران 33 تن بوده است. پلیس راه واژگون شدن اتومبیل به دلیل خواب‌آلودگی راننده و سرعت غیر مجاز را علت عمده این تصادفات مرگبار اعلام کرده است. به گزارش اعتماد در 10 سال گذشته بیش از 219 هزار تن در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند که 20 برابر استاندارد جهانی است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
روزنامه اعتماد روز دوشنبه 30 شهریور ماه گزارش داده که در طی 3 روز پیش از این تاریخ 1300 تصادف جاده‌ای در ایران رخ داده که در آن 100 نفر کشته و 1700 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس این گزارش، به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی، شهریور ماه پرتلفات ترین ماه جاده‌های ایران نام گرفته است. در سال جاری، به رغم اینکه در ابتدای شهریور ماه تصادفات کاهش یافته بود، اما طی 3 روز تصادفات و مرگ ناشی از آن افزایش یافته که به نوشته روزنامه اعتماد برای مجموعه پلیس راهور در ایران نیز نگران کننده است. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، به رادیو فردا میگوید:
گزارش‌های نیروی انتظامی، یعنی راهنمای رانندگی و پلیس را نشون میده که حداقل در 70% موارد اشتباهات انسانی، در حقیقت به زبان ساده‌تر تخلفات، باعث میشه که این تصادفات رخ بده. ما در همه رده‌های سنی تخلف بالایی داریم. اینو هم جریمه‌هایی که صادر میشه، یعنی بر جریمه‌ها که صادر میشه تو نیروی انتظامی نشون میده و هم تعداد تصادفات که اتفاق میفته.
خبرگزاری مهر در مرداد ماه گذشته با استناد به آمارهای سازمان پزشکی گزارش داد که در سال گذشته حدود 17 هزار تن در جاده های ایران کشته شدند که میانگین روزانه آن 48 تن می شود. گرچه به گفته پلیس راهنمایی رانندگی ایران، جاده های غیر استاندارد، عدم رعایت قوانین رانندگی، خواب‌آلودگی راننده و تخطی از سرعت مجاز از دلایل عمده تصادفات محسوب می‌شود، اما آنگونه که مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل به رادیو فردا می‌گوید، دلایل مهم دیگری هم در وقوع این گونه تصادفات نقش دارند.
استفاده از ماشین شخصی در ایران بسیار رایج‌تر از کشورهای پیشرفته است. مدت زمان حرکت خودروها در مقایسه با اروپا رقم بالاییه، بنابراین تلفات ما و تصادفات ما یه رابطه تنگاتنگی با میزان بهره‌گیری از خودرو در حمل‌ونقل شهری و بین شهری داره. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در ایران هست اینه که تجارت با وسایل نقلیه شخصی قاطی شده، یعنی ما بهره‌برداری از خودرو شخصی برای هدف‌های بازرگانی بزرگترین مانع موفقیت نیروی انتظامی در کاملا متوقف کردن این تخلفات و تصادفات. بیشتر ماشین‌هایی که در جاده‌ها تردد زیاد دارن یا در سطح شهر تردد زیاد دارن، یعنی در طول روز بیش از 10 ساعت کار میکنه، ماشین‌های شخصی هستن که مسافرکشی مشغولن. اگر نیروی انسانی بتونه که مسافرکشی‌ها رو از جاده‌ها حذف بکنه، من فکر می‌کنم بزرگترین گام است که شاید بتونه یه مرتبه کاهش بسیار چشمگیری در تعداد تصادفات، تخلفات و تلفات رانندگی به وجود بیاد.
یکی از طرح‌های پلیس راهنمایی رانندگی در سال جاری، کنترل جاده‌های درون و بیرون شهری از طریق نصب دوربین‌های ثبت تخلف است. به گزارش روزنامه اعتماد، موسی امیری، جانشین رئیس پلیس راهور در ایران، گفته است که در حال حاضر 400 دوربین در 30,000 کیلومتر از جاده‌های ایران نصب شده است. با این وصف، پلیس راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از تصادفات در جاده ها از راننده ها می خواهد که علاوه بر رعایت سرعت مجاز، اگر خسته هستند، حتی اگر در فاصله کمی از مقصد قرار دارند، توقف و استراحت کنند.
شیرین فامیلی گزارش می داد. و اما یک خبر برای علاقمندان مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز. این بخش خبری رو به پایان میبرم. فصل پنجم سریال بازی تاج و تخت با دریافت 12 جایزه در مراسم امی که به اسکار تلویزیون آمریکا معروف است، توانست رکورد جدیدی از خود بر جای گذارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، برگزیدگان 67مین جوایز امی یک شنبه شب در لس آنجلس معرفی شدند. 17:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.